در شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، امروز دوشنبه 27 روز از شهریور ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی خوش آمدگوی شما هستم.
سلام و صبحتون بخیر، من نازافرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبر.
حسن روحانی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد.
مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید برجام همه امتیازها را به ایران داده است.
علی شمخانی جدایی اقلیم کردستان از عراق را پایان تمام توافق‌های دو طرفه دانست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. رئیس جمهوری ایران در فرودگاه نیویورک گفت که استراتژی جمهوری اسلامی تعامل گسترده با جهان است. آقای روحانی پیشتر گفته بود که در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل با سران برخی از کشورها درباره مسائل منطقه‌ای و توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی گفتگو خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود که ایران روح توافق هسته‌ای با 6 قدرت بزرگ جهانی را نقض کرده است. اما ایران پس از به ریاست جمهوری رسیدن دونالد ترامپ بارها این اتهام را رد کرده. در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد رئیس جمهوری ایالات متحده و رئیس جمهوری ایران هر دو سخنرانی خواهند کرد.
جنرال هربرت مکمستر مشاور امنیت ملی کاخ سفید با تکرار موضع رئیس جمهوری آمریکا برجام را بدترین توافق ممکن دانست. جنرال مکمستر روز یکشنبه در گفتگو با شبکه ABC گفت توافق هسته‌ای همه منافع را از پیش به رژیم ایران داده است. مشاور امنیت ملی کاخ سفید ایران را بی‌ثبات کردن منطقه متهم کرد و افزود که از نقض بخشهایی از این توافق توسط ایران با خبر است. از سوی دیگر لکس ریرسون وزیر امور خارجه ایران نیز گفته است ایران پس از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود در منطقه را افزایش داده است. تهران همواره دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر را رد کرده و حضور نیروهایش در سوریه را مستشاری عنوان کرده است. در رابطه با همین خبر با مهرزاد بروجردی استاد و کارشناس روابط بین‌الملل ساکن آمریکا گفتگوی داریم. آقای بروجردی، سخنان اخیر مقامات مختلف آمریکا در مورد برجام نشان از چی داره؟
من فکر می‌کنم این صحبت‌ها میشه دو نوع تعبیرشون کرد. یکی این که قصد این است که فشار بیشتری بر روی ایران بیارن که امتیازات بیشتری بده، که البته به نظر من با در نظر گرفتن مواضعی که رهبران ایران گرفتن خیلی بعید هست که ما شاهد یه چنین مسئله باشیم. هدف دوم میتونه زمین سازی برای این تصمیم باشه که امریکا اعلام بکنن که برجام در راستای منافع ملی امریکا نیست و بنابراین ماه آینده در 15 اکتبر که قرار از فرصت دوباره تایید این مسئله باشه، امریکا بخواد از این مسئله شانه خالی بکنه. بنابراین اگر با این استدلال پیش بریم، قصد پرزیدنت ترامپ به اصطلاح مذاکره مجدد در مورد برجام نیست، بلکه میخواهند اگر ایران امتیاز بیشتری نداد کنار بکشن پایشون رو و خواسته هایی را مطرح کردن که شاید برای ایران قبولش خیلی سنگین هست، مانند بازرسی از مراکز نظامی ایران و یا عرض کنم که مسئله این که ایران نباید بعد از 10 یا 15 سال آینده دوباره بتونه فعالیت های اتمیش رو بخواد از سر بده.
چنانچه آمریکا خودش بخواد از این توافق کنار بکشه، موضع دیگر کشورهای امضا کننده این توافق چه خواهد بود؟
من فکر می‌کنم این کشورهای 5 به اضافه 1 رو میشه به گروه‌های مختلفی تقسیمشون کرد. به نظر من روس‌ها و چینی‌ها رو باید قلمداد کرد که مخالف جدی خواهند بود با این مسئله. آلمان و فرانسه رو میشه گفت مخالف خواهند بود، ولی لزوماً نه به شدت و عدت چین و روسیه. و انگلستان فکر می‌کنم کشوری است که میتونه همراهی بکنه با امریکا. به اونم بیشتر به این دلیل که با مسئله برگزیت و بیرون اومدن انگلستان از مسئله اتحادیه اروپا، انگلستان احتیاج داره به تقویت هرچه بیشتر روابط اقتصادی و سیاسی خودش با امریکا و بنابراین بعید هست که در یک موردی مثل برجام بخوان موضع‌گیری شدیدی بر ضد امریکا بکنه.
با توجه به این صحبت‌ها چه چشم‌اندازی برای آینده برجام میشه پیش‌بینی کرد؟
بله، اگه پرزیدنت ترامپ توافق برجام رو تایید نکنه، مسئله بلافاصله به کنگره امریکا رجوع داده خواهد شد. کنگره 60 روز وقت داره که در مورد این مسئله تصمیم بگیرن. با یک رأی اکثریت ساده میتونن تحریم‌هایی رو که 2 سال پیش قبل از برجام در مورد ایران اعمال میشد دوباره اونها رو برگردونن. بعد این مسئله به میز پرزیدنت ترامپ خواهد اومد و ایشون با امضا میتونن کلاً امریکا رو از این توافق بیرون بکشن. آنچه که نگرانی های بسیاری رو چه در داخل امریکا چه در میان کشورهای 5+1 دامن زده این هست که بسیاری میگویند ترک برجام تبعات بسیار منفی خواهد داشت برای هر گونه توافق اتمی که ممکنه بتونن با کره شمالی بخوان بهش دست پیدا بکنن. بنابراین اینجاست که مسئله واقعا از بعد فقط ایرانش بالاتر میره و به مسائل جهانی و نگرانی های دیگری هم وصل میشه.
آقای بورژردین، ممنون از شما.
خواهش میکنم. خواهیم لطفی اگه
ادامه خبرها. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تهدید کرد که جدایی اقلیم کردستان از عراق به معنای پایان یافتن تمام توافق‌های نظامی و امنیتی دو طرفه و همچنین مسدود شدن همه گذرگاه‌های مرزی ایران با این اقلیم است.
جمهوری اسلامی ایران مرزهای مشروع خودش رو مبتنی بر توافق با دولت مرکزی عراق محقق کرده و اگر چنین حادثه‌ای رخ بده این مرزها از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران فاقد اعتبار خواهد بود.
علی شمخانی روز یک شنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت که همه پرسی جدایی اقلیم کردستان از عراق آثار ضد امنیتی برای این منطقه عراق و به ویژه اقلیم کردستان خواهد داشت. علاوه بر این دولت و پارلمان عراق، ترکیه، سوریه و آمریکا نیز خواستار لغو این همه پرسی شدند. با وجود این مخالفت‌ها، مقام‌های اقلیم کردستان عراق تأکید دارند که این همه پرسی 3 مهر ماه برگزار خواهد شد.
رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه در پیامی توییتری با اشاره به گفتگوی تلفنی خود با رئیس جمهوری کره جنوبی نوشت این خیلی بد است که در کره شمالی صف‌های طولانی برای گاز در حال تشکیل است. به دنبال آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی، رؤسای جمهوری کره جنوبی و آمریکا توافق کردند که فشار بیشتری بر پیونگیانگ وارد آورند. همچنین نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید که شورای امنیت در مورد کره شمالی گزینه زیادی ندارد و ممکن است این موضوع را به پنتاگون ارجاع دهد. خبرگزاری دولتی کره شمالی صبح شنبه به نقل از رهبر این کشور اعلام کرد هدف نهایی پیونگیانگ برقراری توازن قوای واقعی با آمریکا است.
جزیره های شرق کارائیب با نزدیک شدن یک طوفان پرقدرت با نام ماریا خود را برای وقوع احتمالی یک فاجعه دیگر آماده می کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، برای بسیاری از جزیره ها از جمله آنهایی که حدود 2 هفته پیش در اثر طوفان ارما ویران شدند، هشدار طوفان صادر شده است. مرکز ملی پیشبینی طوفان در آمریکا اعلام کرد انتظار می رود که طوفان ماریا در اواخر وقت دوشنبه با عبور از جزیره های لیوارد و در مسیر پورتوریکو، جمهوری دومینیکن و هائیتی قوی تر شود. در اثر این طوفان بعد از ظهر یک شنبه سرعت بادهای پیوسته به 120 کیلومتر در ساعت رسید. انتظار می رود که این طوفان امواجی با ارتفاع نزدیک به 2 متر ایجاد کند. از سوی دیگر فرانسه هم نظارت بر جزیره‌های خود در غرب اقیانوس اطلس را در دریای کارائیب افزایش داده است.
پلیس بریتانیا روز یک شنبه اعلام کرد که یک تن دیگر را در ارتباط با بمب‌گذاری روز جمعه در متروی لندن بازداشت کرده. این حمله به گفته پلیس تروریستی بوده است. در 6 ماه گذشته 5 حادثه در بریتانیا رخ داده که مقام‌های مسئول همگی آنها را تروریستی توصیف کردند. کیان منوی در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در لندن، به بررسی جوانب این بمب‌گذاری پرداخته.
در پی انفجار روز جمعه در ایستگاه پارسونز گرین مترو لندن که 30 مجروح بر جای گذاشته، پلیس بریتانیا تاکنون 2 مرد 18 و 21 ساله را بازداشت کرده است. هرچند پلیس بریتانیا جزئیاتی در مورد هویت این افراد اعلام نکرده، اما به نوشته برخی رسانه‌های بریتانیا از جمله دیلی تلگراف، جوان 21 ساله با نام یحیی فرخ پناهنده‌ای بوده است که کمی بیش از 1 سال پیش از دمشق پایتخت سوریه به بریتانیا آمده و در خانه یک زن و مرد خیر بریتانیایی سکنا گزیده است. پلیس میگوید همچنان به دنبال مظنونان دیگری در ارتباط با این بمبگذاری است. بمبگذاری مترو لندن پنجمین حمله تروریستی در بریتانیا در 6 ماه بود و گروه حکومت اسلامی داعش ساعتی بعد در وبسایت منتسب به این گروه موسوم به اعماق مسئولیت آن را بر عهده گرفت. حمله اخیر هیچ کشته‌ای بر جای نگذاشت، اما 4 حمله دیگر که در 6 ماه گذشته در بریتانیا روی داد به کشته شدن 35 نفر انجامید. در مورد نوع مواد منفجره، مارک رولی مقام ارشد مبارزه با تروریسم بریتانیا گفت ارزیابی فعلی سازمان تحت نظر او این است که این انفجار ناشی از یک بمب دستساز بوده است. علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان اسلام و عرب، در لندن ماهیت حمله پارسونز گرین مترو لندن را اینگونه ارزیابی میکند.
نوع در واقع انفجار نشانه اینه که طرف خیلی ناشی بوده، بنابراین طبیعی است که داعش همه اینا رو بر عهده میگیره، ولی این دلیل بر این نیست که این یک عملیات هدایت شده بوده. ما یک بار عملیات درون قطارهای زیرزمینی رو در لندن داشتیم که تلفات بسیار به بار آورد و خیلی تنظیم شده، حساب شده، انتحاری، همه جور علائم اندیشه القاعده یا داعش رو داشت، ولی این بار شاید افرادی هستند که تحت تاثیر قرار گرفته و بالمعال کسانی نیستند که در اردوگاه‌های داعش یا القاعده آموزش دیده باشند. اینا بیشتر تحت تأثیر روانی هستند و بعد در صدد برمیان که یک کاری انجام بدن. نمونه هاش هم در ماه‌های اخیر در بریتانیا زیاد دیدیم، همون با اتومبیل به مردم روی پل زدن یا حمله با چاقو. ولی عملیاتی که مثلا در منچستر رخ داد، این نشان دهنده برنامه تنظیم شده بود. اینه که پلیس بین اینا تفاوت می‌گذاره و در مورد حادثه پارسونز گرین هم همین نقطه نظر وجود داره که این حادثه از ناشیگری کسی بوده که دست به اون زده، وگرنه میتونست تلفات بسیار سنگین باشه.
امبر راد وزیر کشور بریتانیا روز یکشنبه گفت که پلیس در حال تحقیق در این مورد است که چطور این جوانان تحت تأثیر به توصیف او افراطگرایی اسلامی قرار گرفتند. علیرضا نوری‌زاده بر این باور است که ادیان به خصوص اسلام در بریتانیا از آزادی برخوردارند و این آزادی ها شرایطی فراهم کرده است که خود میتواند بستر مناسبی برای گرایش به افراطگرایی باشد.
بریتانیا به طور کلی جز کشورهایی بوده که به علت سابقه ارتباطش با کشورهای مسلمان، مستعمراتش و ارتباطات دیرینه‌ای که داشته، نوع تعاملش با مسلمان‌ها فرق می‌کرده. اینجا مسلمان‌ها خیلی آزاد بودند، مسجد داشته باشند، حسینیه داشته باشند. در خود لندن الان بیش از 35 حسینیه هست که متعلق به شیعیانه و 2 برابر این مساجد سنی ها هست. در بیرمنگام یا منچستر یا برادفورد که اصلا شهرهای مسلمان نشین شدن. منتها بریتانیا نگاهش این بوده که این نوع اسلام، اسلامی که احساس آزادی میکنه و میتونه در همه شؤونات اجتماعی پیروانش حضور داشته باشن، پلیس بشن، وزیر بشن، نماینده مجلس بشن، این اسلام دقیقاً میشه ضد اون اسلام تندرو خشن. اما تازگی ها متوجه شدن که نه، همون بستر اسلامی که در اینجا راحت گسترش پیدا میکنه میتواند پرورنده تروریستان باشه. همین که این اندیشه ضدیت با غرب رو از بچگی در درون ذهن اینا میکنن، پستوهای همین مساجد و کلاسهای درس قرآن و تفسیر، جمعی از اینا اونجا رفتن و متاسفانه تبدیل شدن به تروریستای بالقوه.
پس از دستگیری مظنون دوم انفجار مترو لندن، روز یکشنبه سطح هشدار عملیات تروریستی در بریتانیا از قریب الوقوع به بسیار محتمل کاهش یافت.
یکی از راه‌هایی که صدا، نظر و دیدگاه‌های شما رو به ما می‌رسونه تماس با ماست. با ما تماس بگیرید. این شماره پیغامگیر ماست که 24 ساعته بگوش. 2042022112 2112. ما رو در بهتر شدن کمک کنید. ما با شنیدن صدای شما دلگرم میشیم.
آقای حسن روحانی وارد نیویورک شدند و توی فرودگاه هم گفتند که هدفشون تعامل با دنیاست. تعامل با دنیا تجهیز کردن حزب‌الله تا دندون نیست. تعاملت با دنیا این نیستش که شما هر کاری دلتون بخواد بکنید و دنیا هم چشمشو ببنده. شما گفتید 5 ساعته و 5 روزه غنی‌سازی میتونید بکنید. جواب اون رو باید تو سازمان ملل بدید.
آقای خامنه ای، تا دیروز برجام را تحقیر میکردی، حالا چه شده خطاب به امریکا؟ هر حرکت غلط در جام با اصول عمل ایران مواجه خواهد شد. از شما حدی بگی میاد، اشغال سفارت ها، 8 سال جنگ، یه بس نیست، حالا دنبال جنگ دیگر میگردی، حیا کنید.
تحصیلات عجولانه آیت الله خامنه ای در مورد کسانی که به برجام ایراد میگیرند، در حالی که دولت آقای روحانی با امید به اینکه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بتونه چهره ملایمتری از ایران به نمایش بگذاره، به جز چوب لای چرخ گذاشتن و خرابکاری و حتی اقدام علیه امنیت ملی چیز دیگری نیست. آقای خامنه ای امیدوار هستیم که بتونه چند روز دهنش رو ببنده.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. جنرال هربرت مکمستر مشاور امنیت ملی کاخ سفید با تکرار موضع رئیس جمهوری آمریکا برجام را بدترین توافق ممکن دانست. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تهدید کرد که جدایی اقلیم کردستان از عراق به معنای پایان یافتن تمام توافق‌های نظامی و امنیتی دو طرفه با این اقلیم است. رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه در پیامی توییتری نوشت این خیلی بد است که در کره شمالی صف‌های طولانی برای گاز در حال تشکیل شدن است. تیم ملی والیبال ایران در آخرین روز رقابت‌های جام بزرگ قهرمانان جهان توانست با پیروزی مقابل تیم فرانسه با نتیجه 3-2 برای نخستین بار مدال برنز این مسابقات جهانی را به دست آورد. سخنگوی قوه قضاییه میگوید محمود بهشتی لنگرودی دبیر کل پیشین کانون صنفی معلمان در رابطه با مسائل امنیتی به تحمل 5 سال حبس محکوم شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد روز یک شنبه با حمایت از استقلال و یک پارچگی کشور عراق با همه پرسی استقلال اقلیم کردستان در شرایط کنونی مخالفت کرد و گفت چنین کاری به تلاش ها برای مقابله با داعش ضربه می زند.
سری بزنیم به رسانه‌های کاغذی در ایران. همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، هشدار مقام‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی نسبت به برگزاری رفراندوم استقلال در کردستان عراق از عناوین اصلی روزنامه‌های دوشنبه است. روایت روزنامه‌ها از این هشدار چیه؟
امروز روزنامه صبح نو که نزدیک است به آقای محمد باقر قالیباف در تیتر اصلی خودش به عنوان اخطار آخر و در کنار عکسی از علی شمخانی که در حال حاضر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هست، از هشدار آقای شمخانی به دولت اقلیم کردستان خبر داده و نوشته در صورتی که این رفراندوم برگزار بشه و کردستان عراق بخواد مستقل بشه از عراق فعلی، در این صورت جمهوری اسلامی مرزهای فعلی رو به رسمیت نخواهد شناخت. علاوه بر این، روزنامه شرق هم از قول آقای شمخانی نوشته که در صورتی که کردستان عراق همه پرسی رو برگزار کنه و بخواد در راه استقلال پیش بره، در اون صورت جمهوری اسلامی برای اینکه مخالفان کرد خودش رو سرکوب کنه، از این پس نه تنها مرزها رو به رسمیت نمیشناسه، بلکه از اهرم‌های تازه‌ای و متفاوتی نسبت به گذشته برای برخورد با مخالفان کرد خودش استفاده خواهد کرد. همین روزنامه نوشته که آقای مسعود جزائری که سخنگوی ارشد نیروهای مسلح هم هست، ایشون هم گفته که همه پرسی در عراق زمینه بروز درگیری هست، به ویژه در مناطق کردنشین و البته روزنامه دیگر روزنامه اعتماد هست که امروز به سراغ ناظم دباغ نماینده اقلیم کردستان در ایران رفته و البته ایشون در گفتگوی خودش گفته اگر پیشنهادهای اساسی و مهمی به اقلیم کردستان داده بشه از سوی کشورهای همسایه ممکن هست این همه پرسی که قرار است در 25 سپتامبر برگزار بشه به تعویق بیفته.
به روزنامه اعتماد اشاره کردید. این روزنامه اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره روزنامه نگاران بازداشت شده را هم منتشر کرده. چه نکاتی در این اظهارات بیان شده؟
به نوشته روزنامه اعتماد، آقای غلام حسین محسنی ژه‌ای درباره اتهاماتی که وارد هست به آقای ساسان آقایی و همچنین یغما فخشامی گفته که این اتهامات امنیتی هست، اما جزئیات این اتهامات رو اعلام نکرده. علاوه بر این ایشون گفته که قرارهای بازداشت این دو روزنامه نگار هم تمدید شده و احتمالاً اونها زمان بیشتری در بازداشت خواهند بود، فعلا هم در مرحله دادگاه نیست بلکه در مرحله بازجویی و در بازداشتگاه هستند تا در آینده کیفرخواست احتمالی صادر و اونها محاکمه بشن.
و افزایش خشونت اجتماعی در ایران مپسیه که روزنامه همدلی نسبت بهش ابراز نگرانی کرده. چه نکاتی درباره این نوع خشونت بیان شده؟
روزنامه همدلی امروز در تیتر اصلی خودش که نیمتای اول صفحه 1 رو به خودش اختصاص داده هشدار داده و نوشته مردم به هم رحم کنید. اشاره این روزنامه در گزارش مفصلی هم که داره این هست که افزایش خشونت به ویژه در میان مردم علیه خود مردم سبب شده که این روزها اخبار فجایعی رو در رسانه‌ها شاهد باشیم، از جمله قتل کودکان و نوجوانان که در برخی موارد همراه با تجاوز هم بوده. سرمقاله این روزنامه هم که آقای مسعود رفیعی طالقانی اون رو نوشته ابراز نگرانی مجدد کرده نسبت به این خشونت ها و تاکید کرده که نخستین کسانی که باید در جهت مهار این خشونت حرکت کنند خود مردم هستند، ضمن اینکه برنامه های دولت و حکومت هم برای مهار خشونت کافی نیست.
آقای رفیع‌زاده ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خیلی متشکرم. مرسی.
خب برسیم به نظرات نوشتاری شما در وبسایت رادیو فردا بر روی این خبر که رهبر جمهوری اسلامی با متهم کردن ایالات متحده به گستاخی و وقاحت در موضوع برجام هشدار داده که در هر حرکت غلط در این قضیه به عکس العمل جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.
حسن روحانی هم صبح یک شنبه پیش از ترک تهران به مقصد نیویورک برای شرکت در نشست همگانی سران ملل متحد گفته در زمینه توافق هسته‌ای در جهان اتفاق نظری وجود داره که به نفع امنیت، ثبات و همچنین توسعه منطقه و جهانه.
خبرها خیلی بیشتر هستش از برجام این روزها، اما اجازه بدین چند نظر از شما رو بخونیم. کاربری با نام مستعار نوشته که اگر رهبر ایران دیکتاتور نبود باید به سوالهای مردم ایران که تاوان تصمیمهای او را پرداختن جواب پس میداد. گفته مگر قرار نبود در صورت وضع هر گونه تحریمی از برجام خارج شوند؟ مگر خودش و اطرافیانش مدام از بدی برجام نمیگن؟ معلوم شده که برجام فقط برای اونها خوب هستش و نه مردم. این کاربر نوشته و گفته تحریم ها هم به هیچ عنوان کاغذ پاره نیست.
محمد هم کاربر دیگری هستش که خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته بگذار مسالمت آمیز حکومت چرخش کنه و اصلاح بشه. این کاربر ادامه داده که مشکلات گرانی و اقتصادی مردم رو عصبی کرده و آماده انفجار شدن. شما جرقه انفجار رو نزن چون که بعد از اون دیگه چیزی به اسم روحانی و حوزه هم در ایران وجود نخواهد.
و کاربر دیگه یعنی که باز نام نداره نوشته به خاطر خلاصی از انزوا و تحریم های کمرشکن آمریکا و از ترس حمله نظامی پای میز مذاکره آمدند، حالا آمریکا رو تهدید میکنن.
اسد هم یه کاربری با نام اسد نوشته خامنه ای گفت اگر آمریکا برجام رو پاره کنه ما آتش میزنیم، ولی الان مسئولان جمهوری اسلامی میگن اگر آمریکا از توافق خارج بشه و توافق رو به اصطلاح پاره کنه ما با بقیه کشورها در برجام خواهیم بود.
نظر کوچولو دیگه هم بخونم چون وقت نیست. سعید معتقده که این هشدار بدان معناست که جمهوری اسلامی در عرصه بین الملل به بن‌بست رسیده. این تعدادی از نظرات شما بود و نه نظر و دیدگاه رادیو فردا.
میتونید نظرهای بیشتر رو درباره برجام زیر خبر سفر حسن روحانی به نیویورک و در خبر مربوط به سخنان رکس تیلرسون در وبسایت رادیو فردا بخونید و همچنین در خبر مربوط به اظهار نظرهای مشاور امنیت ملی آمریکا که گفته برجام همه امتیازها رو به ایران داده.
رسیم به خبرهای کوتاه از دنیای ورزش همراه با مهدی رستم‌پور که امروز هم در استودیوی صبحانه با خبر همراه ماست. مهدی خوش آمدید.
خیلی ممنون رویا جان، سلام همچنین خدمت بینندگان محترم. رقابت‌های والیبال جام قهرمانان در ژاپن به پایان رسید با عنوان سوم برای تیم ایران که موفق شد در روز پایانی فرانسه رو از پیش رو برداره. نتیجه جالب توجهی تلاش والیبالیست‌های ایرانی. البته در پیام‌های تبریکی که وزیر ورزش، رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون اول رئیس جمهور و نمایندگان مجلس که تعدادی از اونها پیام تبریک صادر کردن، همه اشاره کردن که اولین مدال جهانی ایران که خب این صحت نداره، این رقابت‌ها قهرمانی جهان نبود، جام جهانی هم نبود و مسابقات مهمی بود، اما عنوانی که ایران در این رقابت‌ها کسب کرده مدال جهانی قلمداد نمیشه و رقابت‌ها تحت عنوان جام قهرمانان برگزار شده. یک جامیه که حتی در رنکینگ فدراسیون جهانی والیبال هم تأثیری نداره امتیازات و عناوین این رقابت‌ها. اما رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و شکست پرسپولیس مقابل پیکان در ورزشگاه آزادی با گلی که در دقایق نخست مسابقه مرتضی آقاخان از ضربه ایستگاهی و از فاصله دور به ثمر رسوند، پیکان تونست هر سه امتیاز مسابقه رو نصیب خودش کنه، در شرایطی که پرسپولیس هم موقعیت‌هایی داشت، از جمله ضربه‌ای که علیپور به تیر دروازه زد و در نهایت نتونست پرسپولیس از شکست فرار کنه و هفته ششم با صدرنشینی تیم پارس جم به پایان رسید. پرسپولیس در رده دوم قرار داره، اما آخرین شرایط باشگاه استقلال در حالی که هیئت مدیره اعلام کرده به منصوریان برای بازی با ذوب‌آهن هم فرصت میده، جمعی از نمایندگان مجلس اعلام کردن که وضعیت باشگاه رو پیگیری میکنن، از وزیر ورزش سوال میکنن، شایبه ای هم پیرامون نحوه انتخاب آقای افتخاری به عنوان مدیر عامل استقلال مطرح شده، به این دلیل که در واقع دختر آقای افتخاری همسر فرزند حجت الاسلام علی خانیه و او در دفتر اسحاق جهانگیری فعالیت میکنه و این موضوع باعث شد که مسائلی مطرح بشه. بعد آقای جهانگیری اعلام کرد که هیچ دخالتی در نحوه مدیریت باشگاه استقلال او انجام نمیده و این باشگاه کاملا در فعالیت‌های خودش اختیار تام داره. به هر حال کنار گذاشته شدن مهدی رحمتی و مجتبی جباری هم از تمرینات خبرساز شده که به اونها گفته شده نیان به محل تمرین، بعد گفته شد که میتونن بیان. تا حدود زیادی همچنان شرایط باشگاه استقلال نامشخصه. و خبر آخر، برگزاری رقابت‌های مستر اولمپیا در پرورش اندام که در آمریکا برگزار شد، فیل هیس برای هفتمین بار تونست قهرمان بشه. فیل هیس از آمریکا رسید به رکورد آرنولد، هر دو نفر هفت بار قهرمان شدن، اما بیشترین عنوان قهرمانی همچنان در اختیار لی هنی و رولی کولمن هست که هشت بار به مقام قهرمانی رسیدن در این دوره از رقابت‌ها. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
خانم ها چرا اجازه ندارن رئیس جمهور بشن؟ یه مسئله هست تو ایران، میگن که یارو تو ده راش نمیدادن سراغ خونه کت خدا رو میگره، خانم ها رو تو استادیوم ورزش راشون نمیدن، اون وقت شما میخوان رئیس جمهور برن کاندید بشن؟ آخه شما اول یه برنامه بذارین، هر روزم بذارین خوب شد، که برای چی؟ دلیلش که خانم ها اجازه ندارن برن تو استادیوم ورزشی چیه؟ هم یه دقیقه فقط این برنامه رو بگین هر روز، حالا رئیس جمهور پیشکشتون همون که گفتم.
فرزندداران مردم سالاری که خودشون دارن میگن به فکر مردم که نیستن، که توی خانواده چهار نفره 150 تومن یارانه میدن یا 170 تومن، تا ماه که میاد 700-800 تومن هم مردم پول میگیرن. بابا یه خورده به خودتون بیایی ببینی داره چه کار میکنی سر مردم.
ساعت ساعت 7:30 وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من آذرفرین میرزا خلیلی هم صبح بخیر میگم به اونایی که اکنون به جمع بیننده ها و شنونده ها پیوستن. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
حسن روحانی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد.
مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید برجام همه امتیازها را به ایران داده است.
علی شمخانی جدایی اقلیم کردستان از عراق را پایان تمام توافق‌های دو طرفه دانست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد. رئیس جمهوری ایران در فرودگاه نیویورک گفت که استراتژی جمهوری اسلامی تعامل گسترده با جهان است. حسن روحانی پیش از سفرش به نیویورک گفته بود که در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل با سران برخی از کشورها درباره مسائل منطقه‌ای و توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی گفتگو خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود که ایران روح توافق هسته‌ای با شش قدرت بزرگ جهانی را نقض کرده است، اما ایران پس از به ریاست جمهوری رسیدن دونالد ترامپ بارها این اتهام را رد کرده. در نشست مجمع عمومی سازمان ملل رئیس جمهوری ایالات متحده و رئیس جمهوری ایران هر دو سخنرانی خواهند کرد.
جنرال هربرت مکمستر مشاور امنیت ملی کاخ سفید با تکرار موضع رئیس جمهوری آمریکا برجام را بدترین توافق ممکن دانست. جنرال مکمستر روز یک شنبه در گفتگو با شبکه ABC گفت توافق هسته‌ای همه منافع را از پیش به رژیم ایران داده است. مشاور امنیت ملی کاخ سفید ایران را به بی‌ثبات کردن منطقه متهم کرد و افزود از نقص بخش‌هایی از این توافق توسط ایران باخبر است. از سوی دیگر رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا نیز گفته است ایران پس از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود در منطقه را افزایش داده است. تهران همواره دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر را رد کرده و حضور نیروهایش در سوریه را مستشاری عنوان کرده است. در رابطه با همین خبر با مهرزاد بروجردی استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا گفتگویی داریم. آقای بروجردی، سخنان اخیر مقامات مختلف آمریکا در مورد برجام نشان از چی داره؟
من فکر می‌کنم این صحبت‌ها میشه دو نوع تعبیرشون کرد. یکی این که قصد این است که فشار بیشتری بر روی ایران بیارن که امتیازات بیشتری بده، که البته به نظر من با در نظر گرفتن مواضعی که رهبران ایران گرفتن خیلی بعید هست که ما شاهد یه چنین مسئله باشیم. هدف دوم میتونه زمین سازی برای این تصمیم باشه که امریکا اعلام بکنن که برجام در راستای منافع ملی امریکا نیست و بنابراین ماه آینده در 15 اکتبر که قرار است فرصت دوباره تایید این مسئله باشه، امریکا بخواد از این مسئله شانه خالی بکنه. بنابراین اگر با این استدلال پیش بریم، قصد پرزیدنت ترامپ به اصطلاح مذاکره مجدد در مورد برجام نیست، بلکه میخواهند اگر ایران امتیاز بیشتری نداد کنار بکشن پایشون رو و خواسته هایی را مطرح کردن که شاید برای ایران قبولش خیلی سنگین هست، مانند بازرسی از مراکز نظامی ایران و یا عرض کنم که مسئله این که ایران نباید بعد از 10 یا 15 سال آینده دوباره بتونه فعالیت های اتمیش رو خود از سر بده.
چنانچه آمریکا خودش بخواد از این توافق کنار بکشه، موضع دیگر کشورهای امضا کننده این توافق چه خواهد بود؟
من فکر می‌کنم این کشورهای 5 به اضافه 1 رو میشه به گروه‌های مختلفی تقسیمشون کرد. به نظر من روس‌ها و چینی‌ها رو باید قلمداد کرد که مخالف جدی خواهند بود با این مسئله. آلمان و فرانسه رو میشه گفت مخالف خواهند بود، ولی لزوماً نه به شدت و عدت چین و روسیه. و انگلستان فکر می‌کنم کشوری است که میتونه همراهی بکنه با امریکا. به اونم بیشتر به این دلیل که با مسئله برگزیت و بیرون اومدن انگلستان از مسئله اتحادیه اروپا، انگلستان احتیاج داره به تقویت هر چه بیشتر روابط اقتصادی و سیاسی خودش با امریکا و بنابراین بعید هست که در یک موردی مثل برجام بخوان موضع‌گیری شدیدی بر ضد امریکا بکنه.
با توجه به این صحبت‌ها چه چشم‌اندازی برای آینده برجام میشه پیش‌بینی کرد؟
بله، اگه پرزیدنت ترامپ توافق برجام رو تایید نکنه، مسئله بلافاصله به کنگره آمریکا رجوع داده خواهد شد. کنگره 60 روز وقت داره که در مورد این مسئله تصمیم بگیرن. با یک رأی اکثریت ساده میتونن تحریم‌هایی رو که 2 سال پیش قبل از برجام در مورد ایران اعمال میشد دوباره اونها رو برگردونن. بعد این مسئله به میز پرزیدنت ترامپ خواهد اومد و ایشون با امضا میتونن کلاً آمریکا رو از این توافق بیرون بکشن. آنچه که نگرانی های بسیاری رو چه در داخل آمریکا چه در میان کشورهای 5+1 دامن زده این هست که بسیاری میگویند ترک برجام تبعات بسیار منفی خواهد داشت برای هر گونه توافق اتمی که ممکنه بتونن با کره شمالی بخوان بهش دست پیدا بکنن. بنابراین اینجاست که مسئله واقعا از بود فقط ایرانش بالاتر میره و به مسائل جهانی و نگرانی های دیگری هم وصل میشه.
آقای بورژردین، ممنون از شما.
خواهش میکنم. خواهش.
ادامه خبرها. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تهدید کرد که جدایی اقلیم کردستان از عراق به معنای پایان یافتن تمام توافق‌های نظامی و امنیتی دو طرفه و همچنین مسدود شدن همه گذرگاه‌های مرزی ایران با این اقلیم است.
جمهوری اسلامی ایران مرزهای مشروع خودش رو مبتنی بر توافق با دولت مرکزی عراق محقق کرده و اگر چنین حادثه‌ای رخ بده این مرزها از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران فاقد اعتبار خواهد بود.
علی شمخانی روز یک شنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت که همه پرسی جدایی اقلیم کردستان از عراق آثار ضد امنیتی برای منطقه عراق و به ویژه اقلیم کردستان خواهد داشت. علاوه بر این دولت و پارلمان عراق، ترکیه، سوریه و آمریکا نیز خواستار لغو این همه پرسی شدند. با وجود این مخالفت‌ها، مقام‌های اقلیم کردستان عراق تأکید دارند که این همه پرسی 3 مهر برگزار خواهد شد.
رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه در پیام توییتری با اشاره به گفتگوی تلفنی خود با رئیس جمهوری کره جنوبی نوشت این خیلی بد است که در کره شمالی صف‌های طولانی برای گاز در حال تشکیل است. به دنبال آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی، رؤسای جمهوری کره جنوبی و آمریکا توافق کردند که فشار بیشتری بر پیونگیانگ وارد آورند. همچنین نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید که شورای امنیت در مورد کره شمالی گزینه زیادی ندارد و ممکن است این موضوع را به پنتاگون ارجاع دهد. خبرگزاری دولتی کره شمالی صبح شنبه به نقل از رهبر این کشور اعلام کرد هدف نهایی پیونگیانگ برقراری توازن قوای واقعی با آمریکا است.
جزیره‌های شرق کارائیب با نزدیک شدن یک طوفان پرقدرت با نام ماریا خود را برای وقوع احتمالی یک فاجعه دیگر آماده می‌کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، برای بسیاری از جزیره‌ها از جمله آنهایی که حدود 2 هفته پیش در اثر طوفان ارما ویران شدند، هشدار طوفان صادر شده است. مرکز ملی پیشبینی طوفان در آمریکا اعلام کرد انتظار می‌رود که طوفان ماریا در اواخر وقت دوشنبه با عبور از جزیره‌های لیوارد و در مسیر پورتوریکو، جمهوری دومینیکن و هایتی قوی‌تر شود. در اثر این طوفان بعد از ظهر یک شنبه سرعت بادهای پیوسته به 120 کیلومتر در ساعت رسید. انتظار می‌رود که این طوفان امواجی با ارتفاع نزدیک به 2 متر ایجاد کند. از سوی دیگر فرانسه هم نظارت بر جزیره‌های خود در غرب اقیانوس اطلس را در دریای کارائیب افزایش داده است.
پلیس بریتانیا روز یک شنبه اعلام کرد که یک تن دیگر را در ارتباط با بمب‌گذاری روز جمعه در مترو لندن بازداشت کرده. این حمله به گفته پلیس تروریستی بوده است. در 6 ماه گذشته 5 حادثه در بریتانیا رخ داده که مقام‌های مسئول همگی آنها را تروریستی توصیف کردند. کیان منوی در گفتگو با علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در لندن، به بررسی جوانب این بمب‌گذاری پرداخته.
در پی انفجار روز جمعه در ایستگاه پارسونز گرین مترو لندن که 30 مجروح بر جای گذاشته، پلیس بریتانیا تاکنون 2 مرد 18 و 21 ساله را بازداشت کرده است. هرچند پلیس بریتانیا جزئیاتی در مورد هویت این افراد اعلام نکرده، اما به نوشته برخی رسانه‌های بریتانیا از جمله دیلی تلگراف، جوان 21 ساله با نام یحیی فرخ پناهنده‌ای بوده است که کمی بیش از یک سال پیش از دمشق پایتخت سوریه به بریتانیا آمده و در خانه یک زن و مرد خیر بریتانیایی سکنا گزیده است. پلیس میگوید همچنان به دنبال مظنونان دیگری در ارتباط با این بمبگذاری است. بمبگذاری مترو لندن پنجمین حمله تروریستی در بریتانیا در 6 ماه بود و گروه حکومت اسلامی داعش ساعتی بعد در وبسایت منتسب به این گروه موسوم به اعماق مسئولیت آن را بر عهده گرفت. حمله اخیر هیچ کشته‌ای بر جای نگذاشت، اما 4 حمله دیگر که در 6 ماه گذشته در بریتانیا روی داد به کشته شدن 35 نفر انجامید. در مورد نوع مواد منفجره، مارک رولی مقام ارشد مبارزه با تروریسم بریتانیا گفت ارزیابی فعلی سازمان تحت نظر او این است که این انفجار ناشی از یک بمب دستساز بوده است. علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان اسلام و عرب، در لندن ماهیت حمله پارسونز گرین مترو لندن را این گونه ارزیابی میکند.
نوع در واقع انفجار نشانه اینه که طرف خیلی ناشی بوده، بنابراین طبیعی است که داعش همه اینا رو بر عهده میگیره، ولی این دلیل بر این نیست که این یک عملیات هدایت شده بوده. ما یک بار عملیات درون قطارهای زیرزمینی رو در لندن داشتیم که تلفات بسیار به بار آورد و خیلی تنظیم شده، حساب شده، انتحاری، همه جور علائم اندیشه القاعده یا داعش رو داشت، ولی این بار شاید افرادی هستند که تحت تاثیر قرار گرفتن و بالمعال کسانی نیستند که در اردوگاه‌های داعش یا القاعده آموزش دیده باشند. اینا بیشتر تحت تاثیر روانی هستند و بعد در صدد برمیان که یه کاری انجام بدن. نمونه هاش هم در ماه‌های اخیر در بریتانیا زیاد دیدیم، همون با اتومبیل به مردم روی پل زدن یا حمله با چاقو، ولی عملیاتی که مثلا در منچستر رخ داد این نشان دهنده برنامه تنظیم شده بود. اینه که پلیس بین اینا تفاوت میگذاره و در مورد حادثه پارسونز گرین هم همین نقطه نظر وجود داره که این حادثه از ناشیگری کسی بوده که دست به اون زده، وگرنه میتونست تلفات بسیار سنگین باشه.
امبر راد وزیر کشور بریتانیا روز یکشنبه گفت که پلیس در حال تحقیق در این مورد است که چطور این جوانان تحت تأثیر به توصیف او افراطگرایی اسلامی قرار گرفتند. علیرضا نوری‌زاده بر این باور است که ادیان به خصوص اسلام در بریتانیا از آزادی برخوردارند و این آزادی ها شرایطی فراهم کرده است که خود میتواند بستر مناسبی برای گرایش به افراطگرایی باشد.
بریتانیا به طور کلی جز کشورهایی بوده که به علت سابقه ارتباطش با کشورهای مسلمان، مستعمراتش و ارتباطات دیرینه‌ای که داشته، نوع تعاملش با مسلمان‌ها فرق می‌کرده. اینجا مسلمان‌ها خیلی آزاد بودند، مسجد داشته باشن، حسینیه داشته باشن. در خود لندن الان بیش از 35 حسینیه هست که متعلق به شیعیانه و 2 برابر این مساجد سنی ها هست. در بیرمنگام یا منچستر یا برادفورد که اصلا شهرهای مسلمان نشین شدن. منتها بریتانیا نگاهش این بوده که این نوع اسلام، اسلامی که احساس آزادی میکنه و میتونه در همه شؤونات اجتماعی پیروانش حضور داشته باشن، پلیس بشن، وزیر بشن، نماینده مجلس بشن، این اسلام دقیقاً میشه ضد اون اسلام تندرو خشن. اما تازگی ها متوجه شدن که نه، همون بستر اسلامی که در اینجا راحت گسترش پیدا میکنه میتواند پرورنده تروریست ها هم باشه. همین که این اندیشه ضدیت با غرب رو از بچگی در درون ذهن اینا میکنن، پستوهای همین مساجد و کلاس های درس قرآن و تفسیر، جمعی از اینا اونجا رفتن و متاسفانه تبدیل شدن به تروریست های بالقوه.
پس از دستگیری مظنون دوم انفجار مترو لندن، روز یکشنبه سطح هشدار عملیات تروریستی در بریتانیا از قریب الوقوع به بسیار محتمل کاهش یافت.
باز هم نوبت شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست، کاربرانی که دیدگاه، نظر و دغدغه هاشون رو با ما به اشتراک گذاشتن. برای یادآوری دوباره شماره تماس پیغامگیر رو تکرار میکنم، 2042-02-21-12-21-12 منتظر تماس شما هستیم.
نخست وزیر این بریتانیای کبیر خانم هستند و وزیر کشورش هم یک خانمه. 12 سال آلمان رو خانم مرکل اداره میکنن، نه شلاق میزنن، نه در مقابل اعدام میکنن، نه روزنامه نگار رو به زندان میبرن. بعد چجوریه که در کشور ما مدعی هم هستیم، خانم ها رو میخوان با 20 سال خدمت بفرستن خونه صندوق بازنشستگی که الان قادر به پرداخت حقوق بازنشسته نیست، بعد خانومی که با 20 سال بازنشسته میشه میخواد 40 سال دیگه حقوق بگیره، 35 سال از همین صندوق ورشکسته. چرا ما باید مثل قرون گذشته نگاه کنیم به زن؟
اشتغال زنان سبب بیکاری مردان که مسئول اداره زندگی هستند می شود. پس خواهش می کنم اینقدر از اشتغال زنان صحبت نکنیم. البته این حرف من شامل زنان بی سرپرست نمی شود.
و آب و هوای ایران در 27 روز از شهریور ماه. شهرکرد با 6 درجه خنک‌ترین و اهواز با 44 درجه گرم‌ترین نقطه ایرانه بر اساس گزارش سازمان هواشناسی. در ساعات بعد از ظهر امروز در دامنه زاگرس جنوبی و مرکزی در برخی نقاط استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، جنوب شرق لرستان، غرب اصفهان، ارتفاعات شمالی خوزستان و شرق بوشهر آسمان ابری است همراه با باران و رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید. آسمان تهران هم صافه تا کمی ابری و گاهی هم وزش باد.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. جنرال هربرت مکمستر مشاور امنیت ملی کاخ سفید با تکرار موضع رئیس جمهوری آمریکا برجام را بدترین توافق ممکن دانست. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تهدید کرد که جدایی اقلیم کردستان از عراق به معنای پایان یافتن تمام توافق‌های نظامی و امنیتی دو طرفه با این اقلیم است. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در پیامی توییتری نوشت این خیلی بد است که در کره شمالی صف‌های طولانی برای گاز در حال تشکیل شدن است. تیم ملی والیبال ایران در آخرین روز رقابت‌های جام بزرگ قهرمانان جهان توانست با پیروزی مقابل تیم فرانسه با نتیجه 3-2 برای نخستین بار مدال برنز این مسابقات جهانی را به دست آورد. سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید محمود بهشتی لنگرودی دبیر کل پیشین کانون صنفی معلمان در رابطه با مسائل امنیتی به تحمل 5 سال حبس محکوم شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد روز یکشنبه با حمایت از استقلال و یکپارچگی کشور عراق با همه پرسی استقلال اقلیم کردستان در شرایط کنونی مخالفت کرد و گفت چنین کاری به تلاش ها برای مقابله با داعش ضربه می زند. بعد هر دوشنبه همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، تا خبرهای فرهنگی رو با هم پیگیری کنیم. آقای سرکوهی، نمایش پایان بازی بر اساس یکی از آثار فردریش دورنمات به کارگردانی افشین زمانی در تماشاخانه سنگلج به صحنه رفت. این نمایش چه داستانی رو روایت میکنه؟
این نمایش رو بر اساس نمایشنامه رومولوس کبیر به قول خودشون ترجمه کردن و مختصر کردن و تغییر دادن و احتمالاً تخریبش کردن. فردریش دورنمات خب برای علاقمندان به تئاتر و ادبیات در ایران هم اسم آشناست که بزرگترین نویسندگان دنیا محسوب میشه، نویسنده آلمانی زبان، البته سوئیسی بوده. نمایشنامه های مثل ازدواج آقای میسیسیپی، ملاقات بانوی سارخورده، فیزیکدان ها با اسمبرگ از او ترجمه شده و خوشبختانه فردریک لونگمات رو حمید سمندریان ترجمه کرد به فارسی و به جامعه فارسی زبان در دهه 40 شناسوند و ترجمه های بسیار دقیق زیبای او که در عین حال هم چند نمایشنامش رو به خوبی کارگردانی کرد و در واقع میتونیم بگیم که ما مدیون حمید سمندریان هستیم به خاطر شناختن این نویسنده بزرگ. به هر حال رومولوس بزرگ که خود او میگه که یک کمدی شبه تاریخی هستش، در اینجا ما یک بساط امپراتوری روم رو داریم که در اواخر دوران امپراتوری روم هستش و او بدون اینکه بخواد شاه شده و او معتقده که این امپراتوری بر جمجمه های انسان ها و بر بنا شده و بر ستم و علاقمند نیست که امپراتوری ادامه پیدا بکنه. در اینجاست که جرمن ها حمله میکنند، او حاضر نمیشه دفاع بکنه، حاضر نمیشه به جنگ و در واقع ترجیح میده که این امپراتوری بنا شده بر ستم نابود بشه. حالا وقتی که جرمن ها پیروز میشن، فرمانده جرمن ها هم یک آدمی است که از جنگ خسته است و اونم علاقه ای به تداوم این کار نداره، توطئه میشه علیه او و یک آدمی که خواهان قدرت هست به قدرت میرسه و در واقع ایدئال رومولوس برای اینکه امپراتوری ستم پایان بپذیره شکست میخوره. نمایشنامه ای که طنز بسیار قوی داره و اما متاسفانه حالا با تغییراتی که دادن به احتمالاً دیگه تماشاگر کار فردریک لونگمات رو نمیبینه، بلکه یک تلفیق اسلامی شده از اون رو میبینه.
قرار نمایشگاهی هم از آثار منصور قندریز در گالری فردا برپا بشه. از این نمایشگاه، از کارنامه قندریز چه تصویری میشه گرفت؟
قندریز که در سال 1314 متولد و در سال 1344 در 30 سالگی در یک تصادف درگذشت، یکی از خلاق ترین چهره های نقاشی ایران بود در دهه 40. در دانشکده هنرهای زیبا درس خوند، او رو از بنیانگذاران مکتب سقاخانه میدونن در واقع، اما او خودش رو محدود به این مکتب نمیدونست. قندریز در اینکه المان ها و مؤلفه های مثلا نقاشی سنتی ایران رو بیابه و بعد اون رو ترکیب بکنه با کمپوزیشن های بسیار متعالی نقاشی اروپایی، دستی قدیر داشت در این کار و آثار بسیار زیبایی آفرید. تالاری درست کرد به نام تالار ایران که بعد از مرگ او به نام گالری قندریز نامگذاری شد و میدونیم که اولین جلسه مجمع کانون نویسندگان هم در همین تالار برگزار شد. نمایشگاهی که اشاره میکنید قرار است یک شهریور ماه تا 13 مهر ماه باشه و قرار است که نقاشی ها طراحی های او ارائه بشه و چند کار او که تا حالا دیده نشده.
و در نمایشگاهی با عنوان بازگشته چه آثاری ارائه خواهد شد؟
12 نقاشی رنگ روغن با یک چیدمان از آثار نازنین علایی‌نیا در گالری ایوان. در این آثار در نقاشی ها ما بیشتر رنگ های خاکستری رو میبینیم و اینکه در این حال از یکی دو رنگ بیشتر استفاده نشده تا غلبه تیرگی بر فضا رو نشون بده، اما نوری از درون به این تیرگی میگابه. فیگوراتیو بیشتر زن ها هستند و در واقع وضعیت تحمیل شده به زنان ایرانی رو در این فضای خاکستری نشون میده، اما نوری که از اونها میاد بیرون امید میده که این زنان بتونن از ستمی که بر اونها تحمیل میشه رهایی پیدا کنن. نمایشگاه تا 7 مهر ماه ادامه داره.
آقای سرکوی ممنون از همراهی شما با این صفحه با خبر.
ممنون از شما.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خطاب رو من به سران جمهوری ایران مخصوص آقای خامنه‌ای هستش. به فکر مردم فقیر و بیچاره وقت ایران نیستن. ما ملت ایران هیچ گونه منافع شخصی فنی اجتماعی اقتصادی در لبنان و سوریه نداریم.
در پاسخ هموطنانی که از آقای دکتر روحانی میپرسند که چرا وعده‌های دروغ داده و سر مردم را کلا گذاشته، عرض میکنم که از همون روز اول که آیت الله خمینی به ایران اومدن گفتن من دست کارگران رو میبوزم، در حالی که همون اوائل حکومت دست کارگران رو قطع کردن. تمام حرفاشو در مورد آزادی خانما، ارزونی، آزادی، باد هوا بود. آقای روحانی که بالاتر از آقای خمینی نیست، چه توقعی از این بنده خدا دارید؟
بردی افشین امروز نگاهی کرده به تقویم تاریخ موسیقی جهان، به رویداد و مناسبت‌های از سال‌های دور و نزدیک که همزمان هستن با امروز، یعنی 18 روز از سپتامبر.
چهل و هفت سال پیش در چنین روزی خبر درگذشت غیر منتظره یکی از نوابق موسیقی راک منتشر شد. جیمی هندریکس، هنرمند برجسته آمریکایی که به هنگام مرگ تنها 27 ساله بود. او یک خواننده بود و آهنگساز و بسیاری عقیده دارند آقای هندریکس برجسته ترین نوازنده گیتار الکتریک در تاریخ موسیقی است. جیمی هندریکس به علت خفگی ناشی از ورود محتویات دهانش به ریه به هنگام خواب جانش را از دست داد. نتیجه کالبد شکافی این بوده که به هنگام مرگ او تحت تأثیر مصرف بسیار مواد آرامش بخش قرار داشته. از محبوب ترین تک آهنگ های جیمی هندریکس میشه به اثری با عنوان هی جو اشاره کرد. دو سه سال پیش در چنین روزی اثری در بریتانیا در جدول محبوب ترین آلبوم های هفته در صدر قرار داشت که امروز از موفق ترین آثار دهه 90 میلادی از نظر تجاری محسوب میشه، با نرخ فروشی در حدود 15 میلیون نسخه در جهان. آلبومی با عنوان خفاش از جهنم 2، این اثری است از میتلوف. این ششمین آلبوم این خواننده آمریکایی محسوب میشه، اثری که در بریتانیا برای 11 هفته متوالی شماره 1 باقی موند و همزمان در اون دوران در 28 کشور دیگه هم تونست تبدیل به پرفروشترین هفته بشه. یکی از تک آهنگ های این آلبوم، اثری با عنوان من هر کاری برای عشق انجام میدم، پرفروشترین تک آهنگ سال 93 میلادی در بریتانیا بود و برای میتلوف جایزه بهترین اجرای موسیقی راک رو در مراسم جوایز موسیقی گرمی به ارمغان آورد. Some nights you're breathing fire, and some nights you're caught in ice. Some nights you're like nothing I've ever seen before. Will again. اما 5 سال پیش در چنین روزی نشریه معتبر و تخصصی موسیقی NME چاپ بریتانیا از خوانندگانش خواست تا نمادین ترین چهره تاریخ موسیقی راک رو معرفی کنند و اکثر 160 هزار پرسش شونده جان لنن رو به عنوان این چهره معرفی کردند. نمادین ترین چهره موسیقی راک از نگاه خوانندگان مجله NME مردی است که در دهه 60 میلادی با گروه بیتلز به اشتهاری جهانی رسید، از آغاز دهه 70 میلادی با انحلال بیتل ها به صورت انفرادی به فعالیتش ادامه داد و در سال 80 میلادی در 40 سالگی کشته شد. هنرمندی که یکی از رویایی ترین آثار انفرادیش اثری است با عنوان شماره 9 رویا. Oh,
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر هم لذت برده باشین. شما رو به آغوش سلامتی و خوشبختی می سپارم. من به شما بدرود میگم. روز و روزگارتون خوش، شاد باشید و مانا.
اما تا لحظات دیگه شنونده و بیننده بخش خبر صبحگاهی خواهید بود.